سلام بر قدیر، سلام بر قدیر جاوید که دین الهی جز با او جاویدان نیست و رسالت پیامبر جز با ابلاغ آن تمام و کامل شده نیست. سلام بر اوج همه خوبی ها و نقطه کمال همه رسالت ها و پایان همه نعمت ها.
در این خطبه شخصیتی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون هم به امر مؤکد حضرت احدیت، اون هم با اون ویژگی های منحصر به فرد این خطبه ایراد شده و کلمه به کلمه این خطبه جا دارد که تحقیقات عمیق علمی تخصصی و هر کدام در ابعاد خودش، در بعد عقیدتی، در بعد سیاسی اجتماعی، در بعد مدیریتی و در ابعاد دیگر آن به طور جدی بررسی شود و علت این که ما در طول تاریخ گرفتار بدترین مصیبت‌های و حوادث زانکاه تاریخی شدیم، ریشه اصلی آن معلوم بشود که ثمره دفن شدن چنین خطبه ای حتی در بین خود دوستان مولا علیه السلام این خواهد شد که ما به چنین سیاه روزی هایی گرفتار شویم. خطبه ای که تا ایراد بشود چه زمین سازی هایی صورت گرفته تا اینکه این خطبه ایراد بشود، که هیچ خطبه ای چنین ویژگی ندارد که مدتها از پیش بستر سازی بشود، خداوند خودش، خود حضرت از حیث زمانش، از حیث مکانش، از حیث اجتماع مردمیش، از حیث ایجاد کنجکاوی هایی که در افکار عمومی انجام بشود تا مردم در آن لحظه خطبه با همه توجه به آن گوش بکنند. تا جایی رسیده بود که مردم آنچنان کنجکاو شده بودند از این وضعیتی که در اون جو که چه حادثه میخواهد اتفاق بیفتد، که اینطور در این گرمای سوزان، این چنین در انتظار همه افراد که جمع بشوند. از حضرت وقتی سوال میکنن که چه موضوع مهمی است که این گونه تحرکات خاصی در جمع حضرت وعده میدهد که در آن سخنرانی بیان خواهم کرد، شرایط گوناگون بسترسازی این خطبه خودش یک معنایی دارد، تا اینکه کلمات این سخنرانی هر بخشش چه بخش توحیدی آن که خودش نزدیک یک پنجم خطبه را مختص به مباحث توحیدی فرموده و بقیه خطبه با اینکه صورتاً مربوط به موضوع دیگر است باز هم توحیده، یعنی طوری عبارات این خطبه بیان شده که با یک دید فقط توحید، با یک دید دیگر موضوعات مختلف مربوط به زندگی مردم مخصوصا شیعه پیروان اسلام. خود این توحید که دوباره یک پنجم این خطبه هست، از یک طرف توحید است، از یک طرف کلن توجه به امر حکومت، بعد مظلومیت مولا علیه السلام در این خطبه از لحن عبارات حضرت کاملا پیداست که حضرت در ارائه مطلب که هنوز خود مطلب را بیان نفرموده چه مقدمه چینی های می کند در عبارت، چه عبارت پردازی های می کند تا ذهنها آماده بشود برای اظهار اون امر مهم. هی حضرت خودش رو تبرئه می کند که آی مردم من نیستم این انتصاب را انجام می دهم، این خود خداست که این چنین تأکید می کند، این چنین امر می کند، اگر من عمل نکنم چه مزازات سختی منتظر من می شود و عبارتهای از این گونه تا زمینه باز بشود تا اصل مطلب مطرح بشه. بخش دیگری در این خطبه کلن ویژگی یک رهبر الهی خلیفه مسلمین را خیلی واضح اونجا بیان فرموده، خیلی مدون منظم و بسیاری از اونها به استناد خود آیات. از یک طرف میبینیم اینها رو در توصیف مولا علیه السلام به استناد آیات میفرماید و از طرف دیگر به ما میفهماند یک رهبر الهی باید چه ویژگی های داشته باشد. با اینکه خود کلام حضرت حجت هست برای همه، در این حال حضرت فرمایشات خود را به استناد آیات بیان می کند که خدا اینطور فرموده درباره علی علیه السلام، فلان آیه درباره علی علیه السلام مستندن در یک قسمت اصلا ائمه معصومین علیه السلام را به عبارتهای مختلف اونجا یادآور شده، امر فرموده برای اطاعت اونها، اگرچه فقط نام مبارک امام حسن و امام حسین و امام زمان علیه السلام را آورده و بقیه تحت واژه ولد فرزندان از این نسل آورده، امامت 12 امام را در واقع در این خطبه تأکید فرموده، اطاعت از امر اونها را. در این خطبه به صراحت هشدار داده که به زودی عده‌ای می آیند امامت را تبدیل به پادشاهی می کنند. مردم هوشیار باشید، متوجه باشید. آنچه که بعد از این واقعه اتفاق خواهد افتاد، رؤوس آنها را حضرت در عبارتهای گوناگون در خطبه فرموده است، هشدار داده است، توسط داده است. راجع به ائمه کفر اینجا هشدار داده است، راجع به ائمه هدا توسط داده است. یک قسمت مهمی از این خطبه مخصوص معرفی آقا امام زمان علیه السلام هست. القابی را برای حضرت در اون خطبه آورده که خیلی قابل دقت، معنادار هست، که در غدیر صحبت از حکومت حضرت مهدی علیه السلام. خطبه فقط نیست که یه چند دقیقه حضرت دست مولا را بلند کرد و فرمود من کنت مولا فاز علی مولا، دیگه تمام شد، مردم خوش اومدید. اینجوری نیست. و خطبه هر سه آدم در نکته نکته ریز این خطبه توجه می کند، بیشتر به مظلومیت مولا علیه السلام و به این شیطنت های دشمنان ولایت که در طول تاریخ چگونه سند زنده و تعریف روشن شیعه را با چه حیله‌هایی آنچنان توانستن دفن کنن که حتی خود دوستان مولا علیه السلام در خود کشورهای شیعه در سخنرانی‌ها، در نوشته‌ها، در مجالس، در مراسمات فقط در حد چند سطر از این خطبه بیان شده، در جایی در حالی که زاداش این خطبه واضح‌تر و بیشتر از هر متن دیگری. شما ملاحظین جایی برای یک بچه، یک بچه 3 ساله، پدرش برای اینکه از حالا با ماشین، سوار شدن ماشین، رانندگی این آشنا بشد، انس بگیرد، فردا اگر یک ماشینی جیرش آمد 20 سال آینده از حالا با اون انس بگیرد. میبینیم اسباب بازی از ماشین، از انواع ماشین ها میخره میز جلو بچه تا با اون آشنا بشد. یه چیزی که دلش میخواد بچهش از حالا با اون انس بگیرد، به صورت اسباب بازی میارد، به وسیله اون به اون منتقل بشود. در حالی که این خطبه را حتی در مراکز علمی ما میبینیم به این صورت که در شأن این خطبه باشه، این باز بشد، تمام ابعاد اون طرح بشود، تطبیق بشود با زندگی شیعه، فقط یه اسمی مونده، خطبه ایراد شد. اونم چی بود؟ یه 2-3 کلمه. در حالی که بیش از 1.5 ساعت از سیاق خطبه معلوم هست که این خطبه زمان برده، سخنرانی طول کشیده 1.5 ساعت. البته خب الحمدلله امروزه به برکت نظام مقدس اسلامی که خیلی از چیزهایی که دفن شده بود در تاریخ ما دارد الحمدلله کشف می شود و یه حرکتهایی در نشر این خطبه، در چاپ این خطبه، تفسیر این خطبه با ترجمه اون و بیان این خطبه به صورتهای مختلف در مسابقات گوناگون، اما شأن این خطبه بسیار بالاتر از این است که به این مقدار قناعت بشود. حقیقتا انسان وقتی این خطبه رو با یه دقت بیشتر مطالعه می کند، حقایقی را پیش روی انسان باز می کند که توسط به اون حقایق علل بیسارگی ما را در طول تاریخ بیشتر روشن می کند.
در آینه قدیر از یک سو خدای مهربان را می بینیم با همه لطف و رحمت و کرامتش که انسان را بدون راه نما و راه بر و امیر نمی خواهد، و از یک سو خود را می بینیم که چگونه و چه اندازه با آن برگزیده حق پیوند داریم و به دنبال او روان. این است که قدیر از یک سو یادآور نعمت بزرگ پروردگار مهربان است که باید سپاسگزار هماهنگ او باشیم، و سوی دیگر نشانگر صدق راهیان و پیروان امامت تا بنگرند چه میزان رفتار و منش خود را قدیری کردند و بر آرمان‌های آن پا می‌کشند.